بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بس درباره این ثمرات بین قول به کشف و قول به نقل بود. یکی از ثمراتی که مرحوم شیخ ذکر کرده و امام خمینی هم اینجا بحث کرده اینه که اگر مالک ام ولد را بفروشه، یعنی این که شخصی یک کنیزی داشته، بعد فضولی این کنیز را بفروشه به مشتری، مالک قبل از این که اجازه بکنه این ام ولد را بفروشه، خود مالک این کنیز را بفروشه و بعد از فروش بیع فضولی را اجازه بکنه. اینجا بنابر نقل و بنابر کشف تفاوت حاصل می شود. اول اینو توضیح بدم، بعد این عبارت امام خمینی رو توضیح بدم، بعدنم عبارت شیخ رو. اولا کشف یه مرتبه کشف حقیقی بود، یه مرتبه کشف حکمی. کشف حقیقی دو جور بود، حالا یعنی 5-6 جورا، ولی دوتاش معروف بود. کشف حقیقی یه مرتبه اجازه را شرط متأخر میدونه، یعنی میگه که هر وقت اجازه آمد عقد من حین العقد اثر میکنه. یه مرتبه هم تعقب الاجازه رو شرط میدونیم، یعنی خود اجازه شرط نیست، تعقب الاجازه یا لحوق الاجازه شرط. این شد دو صورت کشف حقیقی. کشف حکمی هم دو تا معنا داره. یه مرتبه کشف حکمی معنیش اینه که موقعی که اجازه آمد تصرفاتی که واقع شده بوده اون تصرفات انقلاب پیدا می کنند. معنای دوم اینه که هر وقت اجازه محقق شد عقد انقلاب پیدا میکنه. یعنی این که بنابر کشف حکمی اگر کسی یک کنیزی رو خرید، از بایع فضولی تا موقعی که اجازه محقق نشده بعدی مشتری با این کنیز زنا حساب میشه، اما وقتی که مالک اجازه داد این زنا تبدیل می شود به وطی ملک یمین. یعنی خود تصرف انقلاب پیدا کرد، این تصرف زنا تبدیل شد به یک تصرف حلال. یا این که بگویی مثلا خود عقد انقلاب پیدا میکنه و عقد باعث میشود که چیزی که تا حالا مال مشتری نبوده مال مشتری بشود. یه صورت هم که عبارت است از نقل حقیقی. حالا با توجه به این توضیحی که عرض کردم، این کلام امام خمینی رو میخونم. امام در جلد دوم کتاب البیع صفحه 189 امام فرموده که لو نقل المالک حب البلد عن ملکه، اگر مالک این کنیزی را که فضولی فروخته بود خود مالک بفروشدش قبل الاجازته، یعنی اول مالک کنیز را بفروشه بعدا خود مالک اجازه بده. بطل النقل على الكشف الحقيقي دون الحكم، بطل النقل، این نقل یعنی بیع دوم، این نقل توی عبارت نه به معنی اون کشف و نقل، نقل یعنی بیع دوم بنابر کشف حقیقی باطله. اما بنابر کشف حکمی باطل نیست. دلیلش که روشنه چرا اینجوری فرموده، علتش اینه که اگر ما قائل به کشف حقیقی شدیم معلوم میشه این ام بلد از حین العقد داخل در ملک مشتری شده، بنابراین مالک موقعی که این کنیز را فروخت ام بلدی نداشته که بخواد بفروشه. پس این بطل نقل یعنی این بیع مالک که بعد از بیع فضولیست، این بیع مالک باطله. بله؟ ما مالک اول اومده فروخته، بعدم عقد اولیو اجازه کرده. خب حالا حق نداره اجازه بکنه، ولی اجازه کرد. حالا که اجازه کرد، اون عقد اولی از کی درست میشه؟ چرا اصلا به هر حال این اجازه مربوطه به عقده، نه مربوطه به مبیع. مالک اینجور که شما بفرمایید، بفرمایید که پس مالک مبیع نداره، اجازه که نمیره رو مبیع، اجازه میره رو عقد. چرا؟ فرض اینه که یه عقدی قبل از این بیع خود مالک انجام شده. بله الان هیچ کاری نیست، درسته که یه عقدی رو خودش انجام داده، اما این عقد اگر که یه مسبوقه به یه عقد فضولی دیگه نبود، بله شما مالش رو فروخته، الان هم دیگه هیچ کار است. اما فرضیده که این عقد دوم مسبوقه به یه عقد قبلیه، و اگر اون عقد قبلی درست باشه، این عقد دوم نیمی هیچ کار است. خب این حال میرسیم، این حال میرسیم. بله درسته. دخواه حرف زد اینه که این دومی اثر کرد یا نکرد. بله اگر عقد دومی مسبوق به عقد اولی نبود، بله فرم شما درست بود. اما فرض اینه که دومی مسبوق به اولیه، چون مسبوق به اولیه یحتمل که خود دومی بی اثر باشه. خب حالا ببینید امام خمینی یه عبارت اینجوری میفرماید، جواب این آقا هم این است که شما فرمودید، هازا کلوه لو قلنا به ان نقل لیس به منزلت رد، یعنی خود امام متوجه این اشکال بوده و جواب داده، یعنی این حرفا در صورتیه که بیع دومی رد بیع اولی نباشد. خب حالا اون جمله اصلی اینه ها، بین عبارت امامو میخونم، و بل جمله ان قلنا به ان نقل و نحبه خادم للعقد فلا فرق بین الوجوه فی لغویت الاجازته، و ان قلنا به عدمه فلا فرق بینها فی بطلان نقل و صحت الفضولی فی الاجازته. امام میفرماید که یه مرتبه ما این بیع دوم را، این بیع دومی را از بین برنده یه عقد اول میدانیم، یه مرتبه از بین برندش نمیدونیم. اگر گفتیم که بیع دوم به معنای ابطال بیع اول، یعنی اول فضولی فروخته بود بعد خود مالک فروخت، حالا که مالک فروخت یعنی که اون بیع فضولی قبول ندارن، اگر اینجوری بگوییم دیگه فرقی بین کشف و نقل و کشف حکمی نیست. علا جمیع تقادیر بیع اولی باطله. اگر گفتیم دومی از بین برنده عقد اول است، چه کشف بپذیریم چه نقل فرقی نمیکنه. و اگر کسی بگوید عقد دوم از بین برنده عقد اولی نیست، و این قلنا به عدمیهی فلا فرق بینها فی بطلان نقل، باز هیچ تفاوتی نیست بین کشف و نقل در این که بیع دومی باطله و اجازه صحیحه. این فرمایش امام به همین جمله آخری که امام فرمود که اگر کسی بگوید بیع دوم، بیع دوم یعنی این که خود مالک مال خودشو فروخت، اگر کسی بگوید این از بین برنده عقد اولی نیست، اون موقع خود این بیع دوم باطله و عقد اولی صحیحه. اینجوری فرمود دیگه. این کلام چند تا اشکال داره. اولین اشکالش اینه که اگر بیع دوم از بین برنده بیع اول نباشد، معناش اینه که وقتی اجازه میکنه بنابر کشف معلوم میشه که مبیع از اول داخل شده در ملک مشتری، پس بیع اول از اول صحیحه. خب وقتی که بیع اول صحیح شد کنیز میشه مال مشتری. اگر مالک بیاد مال مشتری رو بفروشه، این خودش میشه یک فضولی دوم، بچی نداره که کسی رو بگوید باطله. یعنی اون موقعی که مالک مال خودش را فروخته، این خودش یه فضولی دیگره، پس این که باطل نیست. پس این که امام فرمود فلا فرق بینها فی بطلان نقل، یعنی بیع دوم باطله، نه بیع دوم باطل نیست، بیع دوم یه مرتبه رو شخص این کنیز بوده، یه مرتبه روی کلی فزمس. اگر روی شخص این کنیز بوده بیع دوم بشه فضولی و احتیاج هست به اجازه مشتری، و اگر بیع دوم فزمه باشه که معمولا هم اینطوریه، بیع دوم صحیح هست و بر مالک لازم است یک فردی یک بدلی بپردازه. خب حالا اگر فروخته شد هم بس خیار رؤیت همین بود دیگه، بس خیار. خیلی معمولا، ولی ممکنه سالا این از جهت این که امام فرمود که نقل باطله، عرض کردم در هیچ صورتش اصلا نقل باطل نیست. این یه اشکال به فرمایش امام. اشکال دیگرم اینه که در این صورت بین کشف حقیقی و نقل ثمره ظاهر می شود. اگر کسی قائل به نقل باشه بیع دوم صحیح، بیع اولی هم صحیح است و به مشتری اول باید بدل بدهیم، به مشتری اول باید بدل بدهیم نه دومی. اگر قائل به کشف بشیم باید به مشتری دوم بدل بدیم. این تا اینجا نکته اول که این عبارت امامو توضیح دادم. بعد یک عبارتی را حالا از مکاسب مرحوم شیخ میخونم. بین امام عبارتی از مکاسب هست، امام فرموده این عبارت تناقض داره. همین گفتم که یک فرد یا بدن، اینجوری گفتم یک فرد رو گفتم. یک عبارتی توی مکاسب هست، امام اینجا همین صفحه 190 حالا مطالعش بفرمایید. امام فرموده که عبارت شیخ تناقض داره و بعدم خواسته که عبارت شیخ رو توجیه بکنه. حواشی مکاسب معمولا گفتن که عبارت شیخ تفاوت داره، یعنی صدر و ذیل عبارت با هم نمی سازه. حال من عبارت مکاسب رو میخونم ببینین معنای این عبارت چیه. مکاسب صفحه 133، فرموده که اما ثمرتو علل کشف الحقیقی بین کون نفس الاجازت شرطن و کون شرط تعقب العقد بها و لحوقها له فقد یظهر فی جواز تصرف کل منهما فی منتقل الیه به انشاء الفضولی ازا علم اجازت المالک فی ما بعد. و اما ثمرت بین الکشف الحقیقی و الحکمی مع کون نفس الاجازت شرطن یظهر فی مثل بله. حالا اینجور جاها دیگه فا میخواست دیگه. بله تو ادبیات نوته اما که مهما یکو من شیع و فا لتل به تلبهی وجوبن الفا واجبه که اینجا فا داشته باشه. به هر حال حالا فقط یظهرو بایی باشه، حالا شیخ فرموده یظهرو، فقط یظهرو فی مثل ما اضافت المشتری الجاریت قبل اجازت مالکها فاجازه فان البتی علی الکشف الحقیقی حرام ظاهرن لأصالت ادب الاجازه حلال واقعا. دیگه حالا من بخوام توضیح بدم که حواشی مکاسب یا امام عبارتو چجوری معنا کردن و دیدن توش تناقض هست، حالا اون طول میکشه. فعلا من معنایی که فکر میکنم صحیحه و عبارت شیخم هیچ تناقض و تفاوتی نداره اینو عرض میکنم. مرحوم شیخ میخواد ثمره بین سه چیز رو بیان بکنه. اول ثمره بین دو نوع کشف حقیقی، نه اینکه ثمره بین کشف و نقل، اینو نمیخواد بگه. ثمره بین کشف حقیقی و کشف حکمی، اینم نمیخواد بگه. ابتداعا مرحوم شیخ اینو میخواد بفرماد، اگر ما قائل شدیم به کشف حقیقی، کشف حقیقی دو جوره. یه مرتبه خود اجازه رو شرط میدونیم، یه مرتبه تعقب الاجازه رو شرط میدونیم. مرحوم شیخ این دوتا رو میخواد فرق بگذاره، یعنی تو خود کشف حقیقی دو قول هست و این دو قول ثمره داره. عرض کردم الان حواشی رو نگاه کنید یا امام اینا همه میبینن که دو نوع کشف حقیقی شیخ داره بین اینا فرق میذاره. بعد گفتن که یه چیز که دو تا مصداق داره که نمیشه دو مصداق یه چیز دو جور بشه، که کشف حقیقی کشف حقیقیه، چه این که شرط متأخر بگوییم چه تعقب الاجازه بگیم. تناقضی که امام فکر کرده اینه ها. جواب امام اینه که مرحوم شیخ میخواد اینجوری بفرماید، اگر شما قائل شدید به کشف حقیقی و اجازه را شرط متأخر دانستید، در این صورت تصرف مشتری در مبیع در فاصله بین عقد و اجازه، تو این فاصله تصرف واقعا حلال است، ظاهرا حرام است. علتش که روشنه دیگه، واقعا حلاله چون قائل به کشفی، ظاهرا حرامه. چرا؟ به خاطر اینکه هنوز اجازه نیامده و اصل عدم اجازه است. و اما اگر کسی قائل به کشف حقیقی بشه و بگوید تعقب الاجازه شرط است، اگر کسی تعقب الاجازه رو شرط بدونه، در این صورت تصرف مشتری حلال است ظاهرا و واقعا. علتش هم روشنه دیگه، ظاهرا هم حلاله به خاطر اینکه همین الان شرط موجوده، نه اینکه بعدا شرط بیاد و اصل عدمشه. پس ببینید مرحوم شیخ میخواد بین دو صورت کشف حقیقی فرق بگذاره، که اگر اون قول پذیرفتیم ظاهرا حرامه، اگر این قول پذیرفتیم ظاهرا حلاله. تعقب که الان هست، چرا نمیدونم؟ قبلا یه آقای اینجا بود اشکال کرد چند روز پیش، گفتم که تعقب از امور انتزاعی نیست، از امور اعتباریست، اعتباریه. اگه اعتبار باشه همین الان من اعتبارش میکنم، نه اینکه باید اجازه بعدن بیاد تا از اجازه این انتظار کنیم، نه، اعتباره، اعتبار تابع اعتبار معتبره، همین الان اعتبار میکنیم کسی، نه لازم نیست ابراز بشه، فقط اگر که الان اعتبار کردیم بعدن معتبر معلوم شد که خطا کرده، اون حالا بحثای دیگه پیدا میکنه، میره تو باب قضا و بحث شبهات و اینجور چیز هست. این تا اینجا که روشن شد که بین مرحوم شیخ بین این دو صورت خواسته فرق بگذاره ها، بین دو صورت کشف حقیقی. این یه نکته تو عبارت شیخ. دنباله یه عبارت اینه که همینو دوباره بخونم، اما ثمرت و علل کشف الحقیقی بین کون نفس الاجازت شرطن، یک صورت که نفس اجازه شرط باشه یعنی همون شرط متأخر، و کون شرط تعقب العقد بها و لحوقها بهی، که همون تعقب را ملاک قرار بدیم. ثمره اینها فقط یظهر فی جواز تصرف کل منهما، ثمره در جواز تصرف ظاهر میشه، که وقت ظهورش هم اینجوریه ها، که بنابر کشف حقیقی و این که شرط متأخر باشه ظاهرا حرامه واقعا حلاله، اگر که ما شرط را تعقب بگیریم، تصرف ظاهرن و واقعا هر دو حلاله. این تا اینجا قسمت اول عبارت. فقط یه مدار عبارت به قول معروف از جیب روش گذاشتن میخواد، یعنی خیلی واضح نیست که عبارت اینو میخواد بگه، ولی اینجور که عرض کردم بگوییم یه تناقضی تو کلام شیخ نیست. دنبالش و اما ثمرت و بین الکشف الحقیقی و الحکمی، و اما ثمره کشف حقیقی و حکمی مع کون نفس الاجازت شرطن. این مع کون الاجازه، این مع حال است برای اون کشف حقیقی، نه این که مع حال باشه برای کشف حکمی. مع تو ادبیات همیشه حال دیگه، درست؟ ذل حالش کشف حقیقیه نه کشف حکمی، خلاف ظاهر عبارت ها. این عبارت اما ثمرت و بین الکشف الحقیقی بل حکمی معکونه، ظاهرش اینه که معکونه بشه حال برای حکمی، ولی شما این مع رو حال بگید برای کشف حقیقی اون موقع دیگه مشکل نداره. مع کون نفس الاجازت شرطن یز حروفی مثل ما اضافت المشتری الجاری قبل اجازت مالکه ها. این عبارتم اگر که این مع رو حال برای اون بگیرید نه برای این، دیگه مشکل نداره. حالا دنباله عبارتم هست، نکته دیگرم بگم که فرد دیگه این کتاب رو نیارم. صفحه 134، صفحه 134 مرحوم شیخ اینو میفرماید: ثم انهم ذکروا للثمره بین الكشف و النقل مواضع منها النماء فانه على الكشف بقول مطلق لمن انتقل الیه العین و على النقل لمن انتقلت عنه. یکی دیگر از ثمراتی که ذکر کردن اینه، گفتن که بحث نماعات، اگر که کسی قائل به نقل باشد، نماع مال مالکه، اگر کسی قائل به کشف باشه نماع مال مشتریه. بعد می فرماید بل شهید ثانی فر روزته عبارتون توجیه المراد منها کما فعله بعضون اولا من توجیه حکم ظاهرها کما تکلفه آخر. شهید ثانی یه عبارتی تو شرح لمعه فرموده که اگر کسی توجیهش بکند بهتر از آن است که حکم را بخواد توجیه بکنه. عبارت شهید ثانی تو شرح لمعه اینه، شرح لمعه فرموده که بلو جعلناها ناقلتن، اگر ما اجازه رو ناقل بدانیم فهما للمالک المجیز. فهما للمالک المجیز یعنی نماء سمن و نماء مسمن هر دو تا مال مالک مجیزه. اینه که شده مشکل تو شرح لغه. علل قاعده شهید سالم باید اینجوری میگفت، باید میگفت که اگر ما اجازه رو ناقل بدانیم نماء مسمن مال مالک، نماء سمن مال مشتریه، اینجوری باید میگفت. ولی شهید ثانی فرموده بنابر نقل هر دوتا مال مالک مجیزه. این عبارت شرح لمعه، شیخ فرموده توجیه بکنید بهتر از اینه که بخواید حکمشو توجیه بکنید، یعنی خود عبارت رو توجیه بکنید. خدا رحمت کنه آقای مدرس افغانی رضوان الله علیه، ایشون که اینجور مواقع می فرمود که نویسنده آخر شب بوده، خوابش می اومده، می‌خواسته این جمله رو بنویسه و بگیره بخوابه، دیگه اشتباه شده. گاهی هم می‌فرمود که اینجا با زنش دعواش بوده، حواسش پرت بوده، اینجوری نوشته. عجله؟ با این مدرس بود بدتر زینشم میگفت، بعد میگفت روز قیامتم پای این حرفم باید بسن. اگر توی یه عبارتی دو تا اشتباه پشت سر هم پیش میومد، با این مدرس رحمت الله علیه میفرمود که اینجوری که مینوشته جنوب بوده، بعد میگفت که من روز قیامت پای این حرفم باید بسن. بله، من فکرمونم مراد شهید ثانی از این عبارت اینه. بینه اینجور که مرز میکنم هیچ مشکلی تو عبارتی نیست. اگر یک معامله ای را فرض کنید دو طرفش فضولیه، یعنی یک فضولی بفروشد یک فضولی دیگرم بخرد، هم مبیع فضولیه هم ثمن فضولیه، نه اینکه یه طرف فضولیه طرف اصیلا، دو طرف فضولی باشه. در این صورت اگر ما قائل به نقل بشدیم، نماعات مال مالک مجیزه است، هر دو، هم نماع سمن هم نماع مسمن. عبارت شرح لومن کاملا درسته. دو طرف معامله وقتی فضولی بود، مبیع رو یه نفر باید اجازه بکنه، سمن رو هم یه نفر دیگه باید اجازه بکنه، چون دو طرف فضولیست، دو طرف مالک مجیز میخواد، دو تا مالک مجیزها باید هر دو اجازه بکنن و نماها هم مال خود مالک مجیزه. عبارت درست میشه. سلام.